برنامه 11 پیش از 4 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که اتحادیه اروپا به دنبال گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده. در این گزارش گفته شده بود که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. نخست تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان حمله را که در آن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور در کابل کشته شدند شدیداً محکوم کرد. قماندانی امنیتی ولایت فاریاب میگوید در جریان درگیری در ولسوالی قرمقل این ولایت 3 شورشی طالبان و 1 نیروی امنیتی کشته شدند و مقام های اتحادیه اروپا گفتند که در کنفرانس در باره مبارزه با همگیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته است. آقای خلیلزاد صبح زود امروز در حساب توییترش نوشت که حمله تروریستی بالای فاطمه خلیل و جاوید فولاد را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. وی گفته است که از خواست افغانان برای غلبه به ناهنجاری ها و ادامه حرکت به سوی صلح دائمی و با عزت که حقوق همه رعایت شود قویاً حمایت میکند. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در مدرشان گذاشته شده بود صبح دیروز در منطقه احمد شاه بابا در کابل جان باختند. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که طالبان در این رویداد دست ندارند. اتحادیه اروپا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز این حمله را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در مورد افزایش میزان خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رونالد کوپیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز شنبه 27 ماه جون در حساب توییترش نوشت که وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک گفتند که میزان بلند ناپذیرفتنی خشونت و دوام حمله های تروریستی توسط طالبان پس از موافقت نامه دوحه برعکس توقعات بوده و امیدواری برای مذاکرات بین افغانان را تضعیف میکند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که طالبان به جای کاهش خشونت حمله هایشان را در ماهای اخیر افزایش دادند. اما طالبان گفتند که حمله های خود را 40% کاهش دادند. قماندانی امنیه ولایت فاریاب میگوید که در جریان درگیری در ولسوالی قرمقل این ولایت 3 شورشی طالبان و 1 نیروی امنیتی کشته شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی این قماندانی امروز به رادیو آزادی گفت درگیری دیشب پس از آن رخ داد که طالبان به شمار پسته های امنیتی حمله کردند. او افزود
حمله دشمن به عقب زده شد که در نتیجه 3 طالب مسلح کشته شد و 5 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند و اینا از صحنه ما را به خارج شدن و همچنان بالمقابل یک تن از نیروهای دفاعی ما به خاطر وطن و مردم جام شهادت نوشیده و یک نیروی امنیتی من جراحت سطحی برداشته.
طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. دو طرف جنگ در افغانستان پیوسته ادعا میکنند که به یکدیگرشان تلفات وارد کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران در یک اقدام کم سابقه از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه به روز شنبه خبر داد، اما این خبر سپس از وبسایت خبرگزاری تسنیم حذف شد. به اساس گزارش رویترز تسنیم خبر داده بود که اسماعیل قاآنی طی روزهای اخیر از شهرک ابو کمال در سوریه دیدن کرده بود. این شهرک در نزدیک مرز عراق موقعیت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز تصمیم درباره دلیل حذفین خبر توضیح نداده است. قاآنی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس در اوایل ماه جنوری امسال در جریان دیدار از بغداد پایتخت عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد. مقام های اتحادیه اروپا میگویند که در کنفرانس در باره مبارزه با همگیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. این مقام ها گفتند که این کمک مالی به هدف ساختن واکسن ضد بیماری کووید 19، اجرای آزمایشات و درمان بیماری تعهد شده. اورسولا ون در لین رئیس کمیسیون اروپایی از این کنفرانس بر روز شنبه 27 ماه جون میزبانی کرد. این نشست بین المللی از راه دور به شکل آنلاین برگزار شد و در آن شماری از رهبران جهان از جمله انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اشتراک کرده بودند. یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته است که این کمیسیون پیش از این کنفرانس حدود 10 میلیارد یورو برای ساختن واکسن جمع آوری کرده بود. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان نزدیک 10 میلیون تن و تعداد جان باختگان به حدود 500 هزار نفر رسیده است. و خبر آخر این که در تیراندازی در ایالت کالیفرنیای آمریکا دو تن کشته و دست کم 4 تن دیگر زخمی شدند. تیراندازی دیروز شنبه در فروشگاه والمارت رخ داد. سخنگوی یک شفاخانه در شهرک روید بلاف تایید کرد که در این رویداد دو تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده. کارمندان حالات اضطراری که به محل رویداد فرستاده شدند و رسانه ها گفتند که مرد مهاجم با سلاح نیمه اتومات مجهز بود. فرد مظنون پس از کوبیدن موترش به ساختمان فروشگاه والمارت برای 15 دقیقه بر مرکز توزیع این فروشگاه تیراندازی کرد. ریک کراپ تری یکی از مسئولان در شهرک رید بلاف به شبکه خبری CNN گفته که حمله کننده پس از اصابت مرمی در قسمت سینه‌اش به شفاخانه منتقل شد. هنوز روشن نیست که فرد مسنون از سوی چی کسی مورد اصابت مرمی قرار گرفته. در هنگام رویداد حدود 200 کارگر در آن ساختمان موجود بودند. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. اما حالا اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده است. در این گزارش گفته شده بود که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوی استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا میگوید موضوعات مهم در مورد حمایت اجتماعی و قانونی کودکان در افغانستان که در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا برجسته شده در اولویت کاری این اتحادیه نیز قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که 25 جون نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف 3 کشورهای قرار داد که از حد اقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نیستند و تلاش‌های قابل توجه را در مبارزه با آن انجام نمی‌دهند. کشورهای رده سوم شامل ایران، روسیه، بلاروس و ترکمنستان است. در این گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان در مبارزه با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک نیز ناکام شده است. ویرجینیا باتو سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رادیو آزادی گفت: Protecting the lives and welfare of children should be central to every. حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع، خصوصا هنگام منازعات، باید خیلی مهم باشد. طوری که بعد از سوء رفتار جنسی با کودکان در لوگر که در این گزارش مستند ساخته شده ما گفتیم، اطفال در افغانستان باید در برابر سوء استفاده جنسی و خشونت‌ها حفاظت شوند و این امر باید در اولویت کاری حکومت، نیروهای امنیتی و دفاعی و جامعه مدنی افغانستان قرار داشته باشد. National Security and Defense Forces and Civil Society. به گفته ویرجینیا باتو، این نگرانی ها به طور مستقیم با حکومت افغانستان مطرح شده و از آنها خواسته شده که اقدامات مشخص را بر اساس یافته های این گزارش اتخاذ کنند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در زمان تهیه این گزارش سیاست بردگی جنسی به شکل بچه‌بازی در محافل دولتی وجود داشته و کودکان برای جنگ جذب شدند. اما در گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان تعداد مراکز خاص حمایت از پسران زیر سن را در مراکز استخدام پلیس افزایش داده و از جذب 357 پسر زیر سن قانونی نیز جلوگیری کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله فرهنگ مسئول نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با این مشکل مبارزه کند و در مورد حراست از حقوق بشری کودکان اطمینان حاصل کند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد این که بسیاری پلیس ها به طور خاص قمندانان پوسته های دوردست پسران را برای بچه‌بازی استخدام می کنند، شماره از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخله افغانستان موجودیت بچه‌بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند که به گفته وزارت خارجه آمریکا در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستین. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا جاوید حسنزاده شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان خاطرات حکومت وحدت ملی را دوباره زنده نسازید نوشته که مردم افغانستان فراموش نکردند که حکومت وحدت ملی تا پایان عمرش هم نتوانست کابینه‌اش را کامل بسازد. با نوشته روزنامه، حکومتی که کابینه نداشته باشد حکومت ناموفق، ناکارآمد و قانونگریز است. 8 صبح با نقل از مردم نوشته، حکومتی که تای 4 ماه نتوانست کابینه اش را تشکیل دهد چگونه میتواند پاسخگوی نیازهای 35 میلیون شهروند باشد؟ با باور نویسنده، رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله در هنگام کمپاین های انتخاباتی با ده ها تن از هواداران قدرتمندشان کرسی های وزارت را وعده کردند و حالا نمیتوانند به وعده هایشان عمل کنند. روزنامه در پایان از رئیس جمهور غنی و عبدالله خواسته تا اواسط این هفته و پیش از رفتن شورای ملی بر رخصتی تابستانی کابینه را تکمیل کنند. در غیر آن بی‌باوری مردم به ناتوانی این دو در حکومتداری هر روز افزایش خواهد یافت. روزنامه مسیر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به بررسی گرفته و نوشته که خروج این نیروها یک پیام واضح دارد، یعنی یا آمریکا توافقش با طالبان را عملی میکند و یا هم برای حفظ منافعش نیروهایش را در افغانستان کاهش میدهد. نویسنده تاکید کرده اکنون باید به این فکر شود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور با سوی امنیت، صلح و ثبات برود. مسیر هشدار داده که اگر قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صلح نشود و این جنگ همچنین ادامه یابد، مشخص است که حکومت این کشور نمیتواند دوام کند. روزنامه در پایان پیشنهاد کرده که هر دو طرف درگیر باید از این فرصت استفاده کرده خطوط سرخ، شرط و موانعی را دور کنند و با هم گفتگو کنند و به یک تفاهم برسند. و روزنامه اطلاعات روز در عنوان مطلب تحلیلیش نوشته که شیوه ویروس کرونا فرصت برای خودکفایی اقتصادی گندم و برنج. روزنامه در ادامه نوشته که ویروس کرونا علاوه بر تهدید اقتصادی که برای جهان ایجاد کرده، میتواند فرصت خوبی هم باشد و به دنبال این اتفاق کشورهایی که سریعتر بتوانند وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند برنده اند. نویسنده چین را به عنوان مثال ذکر کرده و نوشته که چین از کشورهایی بود که توانست زودتر از دیگر کشورها ویروس کرونا را مهار کند و در حال حاضر از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان لوازم بهداشتی و ضد عفونی کننده است. به باور نویسنده در افغانستان نیز گسترش کرونا علاوه بر تهدیدهای اقتصادی فرصتهای اقتصادی بیشمار ایجاد کرده است که مهمترین فرصت اقتصادی کشور خودکفایی در تولید گندم و برنج است. اطلاعات روز در ادامه افزوده که نخست از همه با گسترش ویروس کرونا تقاضا به مواد اولیه افزایش یافته است و بر اساس اصول زراعت تجارتی دهقانهای کشور باید محصولاتی را تولید کند که بازار تقاضای آن را داشته باشد. نویسنده افزوده که بنابر این زراعت پیشه ها باید تولید گندم و برنج را در اولویت قرار دهند، زیرا به باور او با افزایش تولید گندم و برنج از یک سو امنیت غذایی شهروندان در سالهای متمادی تضمین می شود و از جانب وابستگی اقتصادی کشور به کشورهای خارجی به ویژه پاکستان کاهش می یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100